بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید. ایام شهادت جانسوز امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که با عنایت خاص خود حضرت بتونیم از پیروان و رهروان واقعی ایشون باشیم و انشاءالله هم که عزاداری های شما قبول درهای حق باشه، ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. خیلی ممنون و متشکریم که برنامه کانون مهر رو یک بار دیگه برای تماشا انتخاب کردید و ما خیلی خوشحالیم که با تقدیم این برنامه در خدمت شما هستیم. برنامه گذشته همچنان موضوع خودمون در رابطه با اینکه چطور خوشبینی رو در نوجوانان ترویج بدیم و یاد بدیم به این گروه سنی ادامه دادیم. رسیدیم به چهارمین قدم در این مسیر که این بود که در خانواده ما باید خوشبینی رو رواج بدیم و در نهایت رسیدیم به این که 6 ویژگی و رمز برای رسیدن به موفقیت رو از کلام حضرت امیر علیه السلام می‌خواستیم شروع کنیم به گفتنش و اولیش رو گفتیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید و این بحث شیرین رو از زبان استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی ببینید و بشنوید. همراه ما باشید. استاد سلام عرض می‌کنم. خیلی خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و شهادت امام صادق علیه السلام را تسلیت عرض می‌کنیم. ان شاء الله خداوند توفیق بده همواره جز شیعیان و بزرگوار باشیم.
ان شاء الله. استاد بحثمون رو آغاز کردیم در رابطه با اینکه چه رموزی رو حضرت امیر به ما گفتن برای اینکه موفق بشیم. اولیش این بود که هدف داشته باشیم.
بله، عرض شد که ما در خانواده بنای اول و محکم و ماندگار اون ترویج خوشبین شدن بچه‌ها رو میتونیم داشته باشیم برای روابط اجتماعی سالم و درست نوجوانی. در حقیقت خب این از کجا شروع بکنیم؟ همچی که فرمودید بنا را بر این گذاشتیم در خونه مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بریم و از اون حضرت تقاضا کنیم. حضرت 6 رمز موفقیت رو میشماره که در این ترویج و در کارهای دیگر و دیگر ما را در حقیقت راهنمایی و ثبات قدم میده. اولش این بود که داشتن هدف. عرض شد که حضرت قبل از هر منبری به جهت اهمیت این موضوع جالب توجه هستش که تکرار می کرده این مطلب رو. یعنی شما ملاحظه فرمایید اگر در هفته فرض فرمایید 7 روز 2 روز 3 روز هر چه منبر تشریف می بردن، قبل از هر منبری این مطلب رو گوشزد می کردن که مردم تقوا باید داشته باشید، مردم هدف باید داشته باشید و می‌فرمودند که هیچ کسی بی هدف خلق نشده. این 1، 2، بی هدف رهاش نمی‌کنند توی این دنیا. وقتی می‌فرماید بی هدف رهاش نمی‌کنند، معناش این است که بالاخره حساب کتابی است، بایستی که در مقابل اون چی که خدای متعال برای او قرار داده این در حقیقت حقوقشون رو بتونه به جا بیاره. حق خدا هست، حق انسان ها هست، حق طبیعت هست، حق حتی نفس کشیدن خودش هم هست. این حقوق را باید بدونه و بی هدف نیست. و سوم فرمودن که بی هدف نمیشه موفق شد. خب این در حکمت 370 نهج بلاغه آدرس دادیم که بزرگوارا خودشون به شرحش و توضیحش هم مراجعه بفرماین. بس سر اینه که اون حضرت در ارتباط با این موارد خب حالا مفصل پاسخ و پرسش شده، از اون حضرت سوال شده، ایشون پاسخ فرمودن، توضیحاتی دارن که در حقیقت یک نکته خیلی قابل توجهی که اینجا هستش اینه که اون ریز مطالب یه مقداری برای ما گاهی میشه گفت فراموش میشه، گاهی بی توجه بهش میشیم. گوشزد فرموده در الحیات جلد 1 صفحه 308 این نوع مطالب رو جمع‌آوری کردن که در حقیقت از مجموعی از حکمت‌ها، نامه‌ها و موارد دیگر هم اونجا هست. ولی در این حال ما به نکته‌هایی را اشاره بکنیم که در حکمت‌ها هست، در نامه‌های حضرت هستش. می‌فرماید کسی که به کارهای مختلف پردازه، نقشه ها و تدبیرهاش هر چند که روش کار کرده باشه به جایی نمیرسه. ببینید، پس معلوم هستش که ما 10 تا 20 تا 30 تا کار تو زندگی داریم. اینها به کدومش بپردازیم؟ جلسه قبل عرض کردم گاهی یک کار که بهش میپردازیم ده ها کار رو پوشش میده.
بله.
مثل لوکوموتیو هستش، یعنی ده ها واگن رو بهش وصل کن برات میبره. ما اگر بخوایم این حرکتی رو برای این واگن ها ایجاد کنیم، خودمون خسته کردیم وقتی لوکوموتیو نباشه. باید هی زور بزنیم اینو فعال کنیم. مثل ماشینی میمونه که استارتش کار نمیکنه، خیلی هولش بدیم. معمولا آدم عاقل این کار رو نمیکنه و به فکر این هستش که کار رو درست انجام بده. به تعبیری میگن هوشمند کار کن، سخت کار نکن. این حرف درستیه. بعضیا زندگی رو با سختی ادامه میدن، بعضیا با هوشمندی. خیلی فرقه. اینطور هم نیست بگیم که این بله اینطوری به دنیا آمده، این خلقتش متاسفانه اینطوریه. نه، خداوند متعال بارها عرض کرده ایم نمیخواد یه عده بدبخت و بیچاره باشن، یه عده سخت زندگی کنن، یه عده به اصطلاح همیشه مریض باشن. نه خیر، خداوند متعال زمینه خوب بودن و خوب شدن رو هم داده. در هر صورت ما در روابط اجتماعی بیشترین مطالب رو میتونیم برای خودمون واکسینه کنیم. در روابط اجتماعی بالعکس میتونیم خیلی از مشکلات برای خودمون به وجود بیاریم.
بله.
یعنی این نوجوان رو طوری پرورش بدیم به جای این که تو چنگ مشکلات گیر بکنه، با روابط اجتماعی صحیح حتی همه انسان‌ها و امکانات انسان‌ها برای خودش استخدام کنه. گاهی آدم طوری زندگی میکنه که واقعا همه امکانات انسان‌های اطرافش به کمک او میان برای حل مسائل او، حل مشکلات او. پس بنابراین این که می‌فرماید که کسانی که به کارهای مختلف بدون مشخصات و هدف می‌پردازن به جایی نمی‌رسه، این نکته داره. بنابراین اگر به جایی هم رسید، گاهی پیش میاد، اگر به جایی هم برسه مسائل مهمتر رو خراب می‌کنه.
بله.
یعنی یه دفعه یه جایی یه مسائل مهمی براش پیش میاد، خراب میکنه، نمیتونه بهش به اصطلاح برنامه بده. خب اینجا فرمودن کسی که به امور غیر مهم بپردازه مسائل مهمتر رو خراب میکنه، معنا و مفهومش این استش که در حقیقت کسی که دنبال موفقیت در کارهاش هستش باید در ابتدا هدف خودش رو مشخص بکنه.
بله.
بعد از این که مهمترین هدف رو یا هدفهای مهم رو مشخص کرد، با تمام توان جهت رسیدن به اون اهداف بایستی که تلاش بکنه. لیس الانسان الا ما سعی، قرآن هم فرموده. یعنی دو تا بحث رو این نوجوان باید متوجه بشه. یکی این که هدف مشخص بشه، دو این که باید تلاش بشه. اما این که هدف مشخص بشه هر هدفی نیست. این خیلی خیلی باید متوجهش کنیم. هر هدفی نیست. شما دنبال این سوال برید بین مردم، هیچ کس نمیگه من بی هدفم. واقعا نمیگه. براش توی هدفهایی برای خودش مشخص کرده. اما این که آموزش داده نشده و نمیدونه بین تقدم و تأخرها کدام هدف را مقدم کنه، کدامش را مؤخر کنه، اینو بنده خدا متوجه نیست.
کدام هدف هدف کلیه، کدام هدف هدف جزئیه.
بعد در بین هدف‌های کلی هم کدام جلوتر باید قرار بگیره، کدامش مرحله دوم، کدامش مرحله سوم. خوی واقعیته این نمیدونه. مثل میمونه نمیدونه الان توی این کارخونه که فلان شی را تولید میکنه سلسله مراتب تولیدش از کجا شروع بکشه تا با کجا برسد که خروجی پیدا کنه. اونی که این کار را بلده بلده، وگرنه این کارخونه به تعطیلی میکشونه کارخونه را دستش بدین. زندگی همینه، یه حالت کارخونه‌ای داره که در حقیقت گلوگاه‌های مختلفی داره. از گلوگاه اول عبور کنیم، به گلوگاه دوم برسیم، به سوم برسیم، به چهارم برسیم. پس این نکته بسیار مهمیه که از خونه شروع میشه. یعنی والدین خودشون هدفمند زندگی کردن رو اگه بناس تجربه کنن، حتما باید تعاریفی از هدف‌ها رو بشناسن. حتما بایستی خودشون در تعیین هدف آگاهانه تعیین بکنن هدف رو. اون موقع این نوجوان در این روابط اجتماعی اجتماع و کوچک خانواده تجربه میکنه برای اجتماع بزرگتری که از خارج از خونه شروع میشه. اینجا در حقیقت حضرت در قرر جلد 2 صفحه 606 عرض کردیم، یعنی تکرارش میکنم چون ممکنه جلسه قبل آخر بحثم بود بعضی نرسیده باشن بهش، ارتباط رو برقرار کنم. در صفحه 606 فرمودن که فکر تو گنجایش هر چیزی رو نداره، که پس اون را برای اون چه مهم هست آزادش کن، پرورشش بده. معناش چیه؟ معناش اینه که در دوره نوجوانی این نوجوان، ایشون که فکرش گنجایش تمام مطالب اجتماعی رو نداره، که یه جاهایی اصلا تو ذوقش میخوره، یه جاهایی اصلا بنده خدا هضمش نمیتونه بکنه، یه جاهایی با آرزوهاش میجنگه اون مطالب، یه جاهایی اصلا مانع آرزوهاش شمرده میشه، بدبین میشه به خودش و به دنیا و به همه چی. اینه که ما باید بگیم این گنجایشش در حقیقت ظرفیتش باز مرحله مرحله است. به این معنا که ایشون در حقیقت اگه قرار هست هدفهای اولویت دار را بفهمه، برای این هستش که در حقیقت اون مجموعه افکارش رو اولویت دار جهت بده و به خرج برسونه، خرج بکنه تا نتیجه درستی رو بگیره. خب این نکته باید توجه بشه که انسان برای رسیدن به هدف مجاز نیست هر وسیله‌ای را استفاده کنه. یعنی نکته را هم اونجا گوشزد میشه، اونجا براش تبیین میشه. به تعبیر معروفش اینه که هدف وسیله را توجیه نمی کنه. ببینید ما برای رسیدن به هدف امکاناتی نیاز داریم، وسیله های نیاز داریم. با چه وسیله های ورود پیدا کنیم؟ با چه امکاناتی ورود پیدا کنیم؟ ببینید در حکمت 327 حضرت امیر علیه السلام فرماید کسی که با توسل به گناه پیروز بشه و کسی که با ستم به اصطلاح غلبه کنه در واقع مغلوبه، منتها الان متوجه نیست. یعنی هشدار جدیه. ممکنه این فرض فرمایید نوجوان یه جایی دیده یه کسی با یه روشی پولدار شده،
روشم غلط بود،
روش غلطه، او الان نمیدونه که او یه روزی گرفتار میشه، دیر یا زود گرفتار میشه، یا با یه روشی فرض فرمایید موجب شده که یک خوشگذرانی را داشته باشه، اما نمیدونه که این خوشگذرانی فرض فرمایید منبعش پول پدر مادرش بوده، نه درآمد خودش. او الان هیچ حرفه یاد نگرفته، او الان هیچ مدیریت فکری نداره، او الان هیچ موقعیت علمی و تجربه‌ای رو نداره. کافیست که پدر مادر از این دنیا هجرت کنه. انا لله و انا الیه راجعون. تمام. این بنده خدا از این خمیر مایه یک کمی داره استفاده میکنه. چرا؟ چون هنوز اون ذخیره هست.
بعد از اون دیگه
اون ذخیره تمام شد دیگه این بنده خدا به کجا میرسه بحثه. این یه نکته است.
بله.
یه اون نه اصلا اینقدر این پدر مادر براش گذاشتن، فرض فرمایید اینطور نیست به این زودی تمام بشه. اون چون تجربه نداره، اون چون از راه توسل به راه‌های دیگه خوشگذرانی میکنه، نه تعقلش، نه برنامهش، نه درآمدش، نه وقت درستش و امثاله هم، اون اتفاقا نمیتونه این ثروت پدر مادر رو مدیریت بکنه، با آتش میکشه. آتش میکشه نه که کبریت بزنه، نه، این اصطلاح معروف اجتماع ماست، وقتی آتش میکنه بخواد نابودش میکنه. خب این زندگی درستی نخواهد شد. در این هشدارا رو میده که پس هر هدفی مورد توجه نیست، با هر کاری به نتیجه رسیدی مورد توجه نیست، اینا بایستی که بهش توجه بشه.
در واقع ما باید به نوجوانانمون این رو یاد بدیم که صرفا نباید به مقصد فکر کرد، باید مسیر رو هم مد نظر قرار داد. و یه نکته دیگه هم که خیلی اهمیت داره استاد، چون با توجه به اینکه فضای مجازی هم داره بر این آتش دامن میزنه،
بله، بله.
این دیدن اینجور صحنه هایی که یه سری از افراد دارن خوشگذرانی میکنن، امکانات آنچنانی دارن، فارغ از اینکه ما بدونیم اینا از کجا آوردن،
بله.
اما اگر یک نوجوان یاد نگیره که چطور باید به اینها نگاه بکنه، دچار افسردگی میشه، دچار بی انگیزگی میشه، حتی دچار توهم میشه که خیلی هم داریم میبینیم. چطور باید ما به عنوان پدر و مادر این رو برای نوجوانانمون تبیین بکنیم و اون نوجوان، یه روی صحبت هم به نوجوانان داشته باشیم چون بیننده نوجوان هم داریم. اگر بخوایم خیلی خلاصه به نوجوان بگیم، چند تا کلید واژه بهشون بدید استاد؟
بله، ما باز به معذر حضرت تعمیر میریم. حضرت تعمیر راهکارهایی که اینجا فرموده، بعد از این تذکرها، بعد از این هشدارها، بعد از این به تعبیری روشنگریها که مای انسان رو اول روشن میفرماید که این چیزا هست، این واقعیت ها هست، بعد راهکار هم میفرماید که والدین اگه قراره به این نوجوانشون کمک بکنن، همچی که فرمودی یک راهکار مطمئنی رو بهشون بدن، اول میفرماید خود شما، یعنی خطاب پدر و مادر هست، میفرماید خود شما رمز موفقیت رو باید بدونی در کجاست و اون رو عمل بکنید، که این دو تا کار انجام میده. یک، خودتون به هدف مشخص در حقیقت بدون مشکل میرسید. دو، فرزندتون از شما یاد میگیره به صورت غیر مستقیم و مطمئن.
بله.
خب حالا اونا چیا هستش؟ یکی از مطالبی که اینجا مطرح میفرماید، در حقیقت میفرماید با این رمز موفقیت در حقیقت در مطالعه و دانستنه. خیلی جالبه،
دانش آموزی.
بله، حضرت اینجا به این یادگیری، به دانش آموزی، دانش آموختن به عنوان نکته اول و رمز اول موفقیت مطرح می‌فرماید. می‌فهمید اول اینه. بعد می‌فرماید دوم، البته اون توضیح هم داره از کی بیاموزیم، از چی بیاموزیم، بسر اونم داره.
بله.
که از کی بیاموزیم اونا در جای خودش دیگه عرض می‌کنیم، که اونم بنا نیست ما از هر کسی بیاموزی و هر کتابی بخونیم. هر نکته دوم میفرماید که شما نیازمند به اصطلاح تجربه دیگران هستید، که بعد من روایاتش بعد تو قسمت های بعدی بیشتر به کار میاد، اونجا هم عرض میکنم. میفرماید به تجربه توجه بکنید، تجربه دیگران رو خوب بگیرید. این تجربه از دو راه به وجود میاد، یکی مشورت با انسانهای عاقل متدین هست، نه انسانهایی که صرفاً ثروتشون جلوه میکنه. جالب اینجاست.
بله.
یعنی چی؟ یعنی نشانه ها را میفرماد. میفرماید اونی که عاقل و متدینه چند تا صفت تو وجودشه، اگر اون چند تا صفت تو وجودش بود با اون مشورت بکنید. بعد والدین میفرماید شما وقتی که از طرف مشورتتون اینا هست، فرزند شما یاد میگیره به صورت هم دانش و هم به صورت تجربه عملی، که با هر کسی نمیشه مشورت کرد، چرا تو این بین مطالبی روشن میشه. نشانه ها رو میفرماد. میفرماید نشانه های آدم عاقل متدین اینه که این آدم ها اولا بسیار بسیار نسبت به فرمان الهی مطیعن، اطاعت پذیری خیلی بالایی دارن نسبت فرمان الهی، یک از نشانه های متدینه. دوم این که جلوه این اطاعت پذیریشون در اینه که حاضر نیستن برای خوشایندی شما کوتابیان یه مطلبی رو به اصطلاح گوشزد نکنن که خطره،
به اصول خودشون پایبندن.
سوم این که اینها در زبانشون کنترل جدی هست، که نشانه مهمش اینه که اول دومی بود، یعنی به اصول خودشون پایبند بودن، و نکته جانبیش اینه که دروغ نمیگن، محکم وایستادن ولو این که شما به ظاهر ازش برنجید. جالب اینجاست، ولو این که به ظاهر برنجید که چرا به وفق مراد من سخن نمیگه، این خیلی مهمه. بعد نکته ویژه جالب تری اینجا هستش، میفرماید که هر جایی که ندونست میگه من نمیدونم، باید برین سراغ دیگری یا سراغ منبعش. ببین چقدر زیبا پیش اومده تو این قسمت. چهارو میفرماید که این شخصی که متدین هستش معمولا در جریان سخن و مشورت با تو و انتقال تجربه برای تو منبع صحبتش رو دقیق میان میکنه. از کلام خدا بگیر تا کلام بنده خدا دقیق میگه.
بله.
دقیقاً اون بنده خدا رو معرفی میکنه، زندگیش رو معرفی میکنه، اگه بناس از شخص بگه، تجربه شخصی مد افراد بگه. ببینید این نکته بسیار مهمه که در حقیقت به عنوان یه رمز موفقیت هر آدمی یه چارچوبی رو مشخص فرمودن. بعدی فرما را با فرزندتون بگید، اگه بناس به فرزند گفته بشه، شما در حقیقت یه بحثش دانشیست که باید بهش منتقل بشه، یه بحث تجربه است که باید در کنار زندگی بهش بدید. یعنی فرزندتون رو وادار بکنید به این که این مسیر رو عمل بکنه. شما کارهاش انجام ندید، شما کمک مستقیم بهش نکنید، شما مدیریت فکر بهش بدید که این بهترین کمکه، مدیریت دانش بهش بدید که این بهترین کمکه، مدیریت مستقیمش نکنید. خیلی جالبه اینجا. بعد این فرماید شما در کارهای خودتون را شریک بدید تا همراه شما بیاموزه، همراه با دانش و تجربه اون چرا که عملیاتی میشه. بعد جالب ترش اینجاست، میفرماید اینها معمولا باید تو اجتماع تجربه بکنن، نه اینکه به صورت شخصی. چون بعضی ها میگه من تو خونه کار بهش میدم، یا میگه مثلا من تو مغازم کار بهش میدم. میگه نه، مغازه اگه بنا هست باید با دیگران در ارتباط قرار بگیره.
بله.
تا پختگی پیدا بکنه، تا معمولا ضعف‌هاش بروز پیدا بکنه. بعد میفرماید شما همانند یک عقاب بر روی ضعف‌هاش بشینید و اونها را تبدیل به یک قوت بکنید. یعنی نگذارید ضعف‌هاش بمونه، یعنی مثل یک عقاب باید بشینید سر این ضعف، نگذارید در بره.
بله.
این تبدیل موفقیت کنید براش. راه تبدیل موفقیت میگه که کمک کردن و تجربه کردن خودونه. خب حالا مطالب دیگری باز تو این قسمت میاد. بله. چون تو قسمت بعدیش هست، یعنی اون رمز دوم رو میاد، رمز اول رو کمک میکنه. رمز دوم هدفه. میفرماید که در حقیقت ما اگر ما بنا هستش که تو بحث اولمون قرار داشتن هدف رو داشته باشیم، تو رمز دوم تو هدف ما یه مطلبهای دیگه داریم به نام در حقیقت این هدف رو کجا به اصطلاح پیادش بکنیم. اصطلاحا دیگه نمیان توضیح بدن هدف چی، بهش میگن همت بلند. چون هدفی که به اصطلاح در دوم باید ایجاد بشه ریز مجموعه هدف اولی قرار میگرفت. به این خاطر از کردم وصله به همه، ناچارم چون وصله به هم زنجیره هستش اون مطالب او رو توی یه قسمت بیارم.
چون داشتن هدف یه جورایی همت ما رو هم دوچندان
میکنه. احسن. و گاهی
چند برابر
میکنه. یکی از نیروهای نهفته در وجود انسان قوه اراده است. یعنی این خداوند متعال چنان که قوه هوش را گذاشته، چنان که حافظه را گذاشته، به معنی استعداد، نه استعداد هم دیگه، قوه. استعداد همون قوه، همون توانه. یعنی کلمه استعداد ما اگر کتاب لغت مراجعه کنیم، استعداد میگن مثلا شما به استعداد چند نفر میخواید این کارو شروع کنی، یعنی به تعداد یعنی به توان چند نفر.
بله.
پس استعداد اون توانه، اون قوه است. ما چند قوه داریم؟ قوه استعداد داریم، قوه چی داریم، قوه چی. یکی از قوه ها اراده است. در وجود ما این خداوند متعال قرار داده. پس یکی نیروهای نهفته در وجود ما چیه؟ یه قوه اراده است. این اراده در حقیقت همون اصطلاح دیگری که در فارسی داری بهش میگه همت. شاید بگیم که به این خاطر استش که در لغت عرب بیشتر به همت معروفه تا اراده. به همین خاطر است ما تو ایران یا در فارسی هم چه لغتایی داریم که آنچه که از لغت عرب گرفتیم لغت فارسیش هم داریم، قاطی هر دوشو بیان میکنیم. پس اون اراده، اون همت یه بحث جدیه. اگر کسی بخواد موفق بشه یه همت بلند، یه اراده قوی نیاز داره.
همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن.
یه واقعیته. ببینید این یک واقعیت، بحث اعتبارم همینه. میگه همت بلند دار که نزد خدا و خلق باشد به قدر همت تو اعتبار تو. یه واقعیته که اعتبار آدم ها هم هرچی بیشتره به اندازه همون همت بلندشونه، همون اراده بلندشونه. یه آدمی که اراده بلند داره باسوادتر میشه، یه آدمی که اراده بلند داره در کار یدیش موفق تر میشه، یه آدمی که همت بلند داره فائق بر خوابش میشه، فائق بر تنبلش میشه. حالا عرض میکنیم انشالله میاد توضیح بیشتر میده که در حقیقت آدم هایی که میخوایم تنبل نباشن یا آدم پرکار، پر انرژی، با نشاط، امیدوار باشه، باید همت بلند او رو در حقیقت بیایم تقویت کنیم. این نکته بسیار مهمیه. متاسفانه ما گاهی غافلیم، این نوجوان اسیر تنبلی شده. و حالا اینکه دوره نوجوان گفتیم سه تا نکته در وجودش هست: انرژی، امید، ابتکار. این انرژی موج میزنه تو وجود نوجوان و جوان. امید باید موج بزنه، ابتکار باید موج بزنه. انرژی، امید، ابتکار. خب چه وقت اینا از بین میره، تبدیل به ناامیدی میشه، تبدیل به در حقیقت افسردگی میشه؟ چون بحثمون سر این بود، خوشایندی یا به تعبیر ناخوشایندی، یا به تعبیر دیگر خوشبینی یا بدبینی. قرارمون بر اینه که نوجوان رو در اجتماعی که میخوایم واردش بکنیم یا آدمی خوشبینه به خود، در حقیقت البته و امکاناتی که خدا بهش داده، خوشبینه به در حقیقت الطاف خداوندی، امیدواره به الطاف خداوندی و امیدواره به اون امکاناتی که خدا به وجودش داده، بدون تو اجتماع از خودش به اصطلاح دفاع کنه، از امکانات دیگران استفاده بکنه به شکل صحیحش. پس اگر اینجا هست یه همت بلند میخواد، اینا با هم همراه هم، وگرنه یه آدم عرض کردم تنبل، خوابالو، عرض مدر شما، و گاهی توجیه کننده این که من امکاناتش ندارم،
خیلی خطرناک هم هست،
موقعیتشو ندارم، ولی خیلی خطرناکه، چون وقتی کافیست که مزه این توجیه ها بچشه، وقتی مزه این توجیه ها رو بچشه دیگه همت بلند داره او دوچار مشکل میشه. حالا انشالله در حکمت 47 نهج البلاغه این بحث رو اگر وقتش باشه عرض بکنم که یک ریز کرده حضرت این رو.
خیلی عالی استاد، اگه اجازه بدی یه فاصله بگیریم برگردیم بحثمون رو ببینیم. دوستان عزیز و ارجمند همچنان همراه شما هستیم، بخش رو میبینیم، برمیگردیم، بفرمایید.
آب دیگه شد، آب که تو آفتاب نسایه بونی داره، نه یه خادم، نه یه زائر، نه کنارش یه روز خونی داره. دل بیتاب دیگه شد، آب که تو آفتاب نسایه بونی داره، نه یه خادم، نه یه زائر، نه کنارش یه روز خونی داره، نه کنارش یه روز خونی داره. حالا حالا همه، یه مدینه، یه بقیه، یه امام، ولی
نداره.
یه بار دیگه، همه همه،
یه مدینه،
جان، یه بقیه، یه امام، ولی
حرم نداره.
سینه زنها، سینه زنها، کسی نیست تا بالا قبرش یه دونه شمع بذاره. سینه زنها، میخوای بشنوی؟ مرد خسته، دل شکسته، دست بسته، شبیه جد شیدر. مرد خسته، دل شکسته، دست بسته، شبیه جد شیدر. میبرنده نیمه شب به زیر لب میگه مادر، به زیر لب میگه مادر، دل مزتر، دل مزتر، ببخشید سادات، آتیش در، دل مزتر، آتیش در، اشک دختر دوباره تو مدینه زنده کرده یاد مادر، یاد بابا، یاد شکست سینه زنده کرده یاد مادر، یاد بابا، یاد شکست سینه. یه مدینه جان، یه بقیه، یه امام ولی.
بله، همچنان با شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. از همه شما عزیزان درخواست داریم که با برنامه خودتون در تماس باشید. پل‌های ارتباطی برنامه آماده و مهیاست تا پیام‌ها، نظرات، پیشنهادات و انتقادات و با تأکید سوالات شما رو دریافت بکنه. سرکار خانم موسوی از کشور بحرین از طریق نرم افزار واتساپ با ما در تماس هستن. خانم موسوی سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر باشه. ببخشید یه سوال داشتم.
بله بفرمایید.
ما یه بچه ای داریم که نزدیک 3 سالشه. خب بهش در همون دستشویی وقتی میخواد بره بهش یاد داده بودیم، عادت داده بودیم که مثلا بگه. خب دیگه این چند یعنی مدت آخر خب وقتی که میخواد بره دستشویی نمیگه، یعنی قدم میرفته، یعنی عادت داشته میرفت، ولی الان نمیدونم چه شده، یعنی نمیگه، مثلا حتی گریه هم نمیکنه، هیچی نمیگه. خب دستشویی میکنه، همه چون رو نجس میکنه. و فقط این مدت آخر، الان من نمیدونم چه کارش کنیم.
درست. خانم موسوی چند سالتونه خودتون؟
ما 10 سالمونه.
آفرین، خیلی ممنونم که تماس گرفتی. خدا نگهدارت. خب استاد در خدمتتون.
من اول از پدر و مادر ایشون یه تشکر بکنم که یک کاری انجام دادن که خیلی کمک کرد به عرایض قبلیمون و مطالبی که از تعمیر علیه السلام فرمودن که بچه ها رو در کنار خودتون به کاری وادار کنید. این یه نمونش.
بله. میتونست مادر یا پدر تماس بگیره.
میتونست مادرش تماس بگیره، میتونست پدرش تماس بگیره، نه کسی دیگه تماس بگیره. اما همین که تلفن دادن ایشون سخن بگه، این واقعا یک روش کاملا آموزشی و پرورشی صحیح ماندگار برای این شخصه.
بله.
چرا؟ چون نحوه به اصطلاح ارتباط رو یاد میگیره، قدرت تکلمش داره قدرت پیدا میکنه،
اعتماد به نفسش افزایش
پیدا میکنه، جرأت و جسارت پیدا میکنه، همون اراده‌ای که گفتیم.
بله.
الان بحثی که مطرح هست بحث همت و اراده که گفتیم که بعدا میاد بحث میکنه حضرت توی این قضایا روش های میده، انشالله میرسیم. واقعا همینه، میفرماید که این اراده پیدا میکنه. خدا خیرشون بده. تشکر میکنیم از این که این چنین واقعش توجه دارن. خب بچه هایی که در دوره کودکی یه مجموعه کارهایی رو باید یاد بگیرن، عادت بکنن، بر حسب عادت انجام میدن نه بر اساس تفکر. مثل چی؟ مثل دوره بچه هایی که شیر خوردن را ترک میکنن یا به اصطلاح از پوشک میگرندشون، اصطلاح اینه که خودشون ادرارشون رو میگن، مدفوعشون رو میگن، بگه من خیلی بی پرده تر گفتم. این در حقیقت مقدار زیادش حالت عادت کردنه تا اینکه تعقل کردن و تفکر کردن و یادگیری از راه فکر باشه. نه، مقدار درصدیش از راه فکرشه، نه اینکه تشخیص نده، تشخیص میده اتفاقا، ولی اون تشخیصش دوباره تقسیم میکنیم. مقدار تشخیصش حالت درونیه. یعنی چی؟ یعنی باید سیستم اعصاب به او واکنش بده که الان ایشون دستویی داره، اون رو بفهمه. این فهم فهم تئوریک نیست، فهم در حقیقت عملیه، از جسم به فکر هستش، نه از فکر به جسم. یه مقدار اما اونی که از فکر به جسمه اون عادت هست که بعد کم کم حالت تعقل پیدا میکنه که به سن 2.5 و 3 ساله برسه. خیلی خوب، تو این مدت یعنی از 18 ماهگی که بچه ها معمولا میتونن از 18 ماهگی قدرت کنترل دفع و ادرار رو داشته باشن، از 18 ماهگی میتونن کلمات رو بگن، بعد جملات رو بگن. حالا این که گفتم از 18 ماهگی، بعضی ممکنه از 21 ماهگی باشه، بعضی دلایلی داره، ولی از 18 ماهگی دیگه میتونن شروع بکنن. خب حالا از 18 ماهگی میتونه، تا 3 سالگی احتمال این رو داره که همچون که الان خانم موسوی فرمودن، گاهی این بچه ها تمرد کنن، گاهی این بچه ها بی توجه بشن، گاهی این بچه ها اصلا متوجه نشن، یعنی واقعا تمرد نیست، بی توجهی هم نیست، نمیفهمه بنده خدا. یعنی چی نمیفهمه؟ ببینید بچه ها تو این سن در اثر چند چیز هست که ادرارشون رو و مطبوعشون رو ممکنه نتونن بگن، خودشون رو خیس بکنن، خجالت هم بکشن. اون از اون بحث فکری که عرض کردن تا مقدارش میفهمه، اون درسته، خجالت هم میکشه، ولی نمیفهمید، ناخودآگاه، مثل خوابه. چجوری تو خواب نباید دیگه تو این سن خودشون رو خیس کنن، خیس میکنن، متوجه نیست؟ اینجا هم همچون اتفاقی براش میفته. پس چه در خواب چه در بیداری، از همین 18 ماهگی تا 3 سالگی امکانش هست این اتفاق بیفته. علت داره. یک، کولر مستقیم، یا به تعبیر دیگر کولر به کف پا و یا به قسمتی از کمرشون ولو به اندازه 11 دقیقه مستقیم بخوره، براشون این امکانو داره. بیش از 11 دقیقه باشه، حالت فضای اتاق کوچیکی باشه که بیشتر اتفاق بیفته تو ساعت خواب، خصوصا تو روز بعد این حالت اتفاق میفته. دو، کف پا خشک باشه. یعنی چه خشک باشه؟ ما بزرگترها چجوری کف پامون اگر نرمش نکنیم، اگر چربش نکنیم گاهی، اگر گرمش نکنیم گاهی، موجب میشه اعصابمون به هم بریزه. یعنی تا یه حد اثر داره. حالا داخل پرانتز اینو عرض بکنم، ببین برادر آخارا، کف پا هرچه چرب و نرم باقی بمونه روی سیستم اعصاب ما اثر مستقیم داره برای درست بودن. خب سیستم اعصاب خیلی کار ازش برمیاد دیگه. من دارم چون میخوام از جواب یه بنده خدا خیلی دور نشم، دیگه توضیح میدم، یه جای خودش اگر نیاز رو توضیح بدم. پس این بچه ممکنه کف پاش خشک شده باشه. خب پس یا سرما بهش خورده یا خشکه. پس دو تا کار بکنیم. اگر کولر، مخصوصا کولر گازی، در یه جایگاهی قرار گرفته که به خواب ایشون، محل خواب ایشون به طوری به کمر یا کف پاش میخوره، اینو تغییر محل خواب بدیم. دوم، معمولا تلاش بکنیم، مخصوصا با روغن زیتون، بهتر از هر روغنی، بعد روغن ماهیه تا روغن روغنای دیگر، کف پاشون آروم چرب نگه بداریم یه چند وقتی، اینم حالت رو کمک میکنه. این عامل اول. گاهی این عامل نیست، در شرایطی که هیچ کدام از اینا نیست، نه کولری در اونجا هست، نه کف پاش خوش شده، نه امثاله. خب یعنی نوع کفشش، نوع جورابش، نوع فضاش طوری نیست که کف پا خشک بشه، ولی بعضی جا هست این طوریه، یعنی فضای خود اون مکان و اون شهر این کار ایجاد میکنه. خب اگر این نیست، دومیه. دومی نستش که این بچه ها نسبت به یک مطلبی علاقمند شده، بهش نرسیده، اون علاقه موجب میشد که آزارش بده، اعصابش رو به هم بریزه. حالا اعصاب هم ریخه، اعصاب کنترل کننده ادرار در اختیار خودش نیست. پس اگر اون همچی چیزی فهمیدیم، یه چیزی علاقه منده به شدت، فعلا در اختیارش بگذاریم، کم کم ازش بگیریم. اینم یه نکته. گاهی اینم دومی نیست، سومیه. اینا معمولا تذکرهای زیادی یا توجه زیادی، چون توجه زیادی حالت محبت رو داره، تذکرهای زیادی یا توجه زیادی موجب میشد که از نظر عاطفه انتقال و عاطفه ارتباط دچار اختلال بشن. این دوتا رو کنترل کنیم، تذکر رو کم کنیم، توجه رو هم کم کنیم، سرگرمیش بیشتر باشه. و آخریش این بچه‌هایی هستن معمولاً در همبازی با بچه‌های دیگر احساس شکست میکنه، احساس ناتوانی میکنه. یه مدتی از اون بچه‌هایی که همچو تا حالا بازی میکرد و احساس شکست میکنه دورشون کنیم، حالت اول برمیگرده. البته ما میتونیم کمک کنیم از نظر خوراکی، شب به شب تا چند شبی، تا سه شب، بعضی تا پنج شب هم اشکال نداره. موقعی که میخواد بخوابه یه مقدار استکان کوچیک شیر، یک قاشق مرباخوری، یکم لب پر عسل مخلوط میکنی بهشون میدی میخورن. اینا در حقیقت چرا؟ چون نوع تلفیقی که بین ویتامین هایی که بین شیر و در حقیقت عسل هستش در هنگام خواب موجب میشد که اون حالت اختلالی که انتقال دهنده و گیرنده داره با هم مهیا کنه.
درست. خیلی عالی استاد، ممنونم، تشکر. بله، تلفن بعدی ما سکا خانم تراب هستن از اهواز. خانم تراب سلام.
سلام،
وقت شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
سلام، خسته نباشید. خوبی شما؟
متشکر، سپاسگزارم، بفرمایید.
ببخشید یه سوال داشتم، می‌خواستم برای ماهای اول بارداری چه غذایی رو باید خورد، چه غذایی رو نباید خورد، چه کارهایی رو باید انجام داد، چه کارهایی رو نباید انجام داد، ورزش کردن،
پیاده
روی ضرر داره یا نه؟
خیلی عالی، ممنونم، متشکرم، تشکر از تماسش. به صدا خدمتتون هستم.
خب این ابعاد مختلفی داره. اولین شرطش در حقیقت مراجعه به پزشک متخصص زنان و زایمان هست تا در قلبارگیری اولی که انجام میشه اون زمینه های در حقیقت خدای ناکرده ناجوری اگر در وجود مادر هست اون رو پاکسازی کنن.
درسته.
چرا؟ گاهی مثال میزنم، مادر متوجه نبوده، یه جایی خیلی استرس داشته، مثل کارمند بوده، در کنار کارش استرس داشته، یا نه تو خونش یه جوری بوده که فرض کنیم خدای ناکرده همسرش درکش نمی کرده، حالت اعصاب میگن یک درمیان، یعنی گاهی اعصابش خرد می شده، گاهی حالت افسردگی، گاهی حالت نگران می شده، گاهی حالت این حالت بهش میگن یک درمیان، اینا رو متوجه نبوده و و و حالا چند تا مشکل داره، متوجه نیست اصلا، واقعا هم به ظاهر نمی تونه متوجه بشه. مثل چی؟ مثلا تیروئیدش نامنظمه. خب این اگر این مطالب رو چک نکرده باشه، خدای ناکرده بچه عقب مانده ممکنه تحویل جامعه بده. ببینید ما خیلی از افرادی داریم میان برای مشاوره میگن آ بچه‌مون اینطوریه چیکارش کنیم، عقب مانده است. خب باید زودتر شما مشورت میگرفتی، یعنی قبل از بارداری باید مشورت میگرفتی که این بزرگوار الان سوالش اینه، درسته. پس یکیش اینه در حقیقت، و در دوره بارداری هم البته باید مکرر به اینم توجه بکنم. پس یکی از کارهایی که کار مشاوره اینه، خودش این کاره نیست که، خودش نمیاد اندازه گیری کنه میزان تیروئید را، که مشورت میده میگه برو سراغ متخصصش. چون که ما الان عرض میکنیم ما متخصصی تو اون قضیه که نداریم، ما تو این قسمت میگیم که وظیفه‌مونه مشورت میدیم، میگیم حتما این کارو بکن. یک، پس حتما برم اون حالت قربارگیری اول که شامل بحث کنترل بعضی از چیزاز مثل تیروئید، مثل تیروکسین، مثل موارد دیگر، تا بعضی از مطالب دیگه مثلا وزن. خب خیلی از خواهران نمیدونن وزن اضافی مانع بارداریه، وزن اضافی نمیذاره باردار بشن، بعد میرن سراغ چیزای دیگه که بعد تبدیل بیماری میشه، حالا باردار نمیشن. اینم نکته هست که در حقیقت اینم باز یک مشاور میتونه بهشون بگه. این کار اولیش کار مشاوره، بعدش بحث حالا چطور حالا وزن کم کنه دیگه. خواهش میکنیم، بارها هم خواهش کردیم، حتی میگیم آقا التماس میکنیم، آقا خانم رژیم نگیرید، از راه یک خواب، دو ورزش، سه آرامش کامل شما وزن رو به هر مقداری که میخواید دست خودتونه. میخواید فرض کنید ماهی 1 کیلو کم کنید، میخواید ماهی 0.5 کیلو کم کنید، دست خودتونه. نری سراغ رژیم، خصوصا کسی که میخواد دوره بارداری را بگذرونه. یعنی شما نعمت الهی، امانت الهی میخوان در اختیارت قرار بدن. شما میخواید دیگه مادر بشی. یعنی چی مادر؟ یعنی کسی که خداوند متعال نگاه ویژه بهش داره. مادر شوخی نیست، نگاه ویژه بهش داره. پس باید این کارو بکنه. خب اینم نکته دوم که رسید به چی؟ این که حتما بحث اینا رو داشته باشه. نکته بعدی این که باید مراقبت بکنن، حالا این قربال رو گذشته، بحث بارداری رو میخواد هم در شروعش هم در حین بارداری. بله، این چی که فرمودن، یکی از مطالبی که لازم رعایت بکنن اول از هر چیز بحث روحیشونه، یعنی پیش قدم از جسم. یعنی چی؟ بایستی که توجه بکنن برنامه ریزی برای تلاوت قرآن، بعد برنامه ریزی برای نوع واکنش های روحیشون که این حالا اگر نیاز بود توی برنامه بعدی مفصل تر بگیم، چون باید الان جمع جورش کنم چون بحث مفصلیه. پس این یکی بحث مسائل روحیشون رو باید کامل کنترل بکنن که هرچه آرامتر، آرامش بیشتر، امیدوارتر کمک در نوع جنسیت، حتی نوع جنسیت بچه کمک میکنه. در نوع ارزم بزرگ شما سلامت و صالح بودن بچه کمک میکنه. مگر نه اینکه در اسلام داریم حتما 2 رکعت نماز بخونید، قبلش توسل پیدا بکنید. چرا اینا رو میفرماین؟ یه حساب کتاب که نیست. بس اینه شما توی آرامش دیگه قرار بگیر، برو از این دنیا کنار، برو محضر خدا قرار بگیر، آرامش قرار بگیر. برای اینه. پس در صالح بودن و سالم بودن نقش داره بحث روحیه ما، که بحث مفصل داره فقط همین مقدار. بعد بحث جسم هست. تو بحث جسم هم خوراکش مؤثره، هم ورزشش مؤثره، هم خوابش مؤثره، این سه تا. و نهایتا نور، نوری که به ما میتابه، یعنی نور آفتاب و نور لامپ، هر دوش منظورمون هست. اینه باید دقت بیشتر بشه. خیلی خوب، خلاصش اینطوری عرض بکنم، نوع تغذیه بایستی که از حالت یک نواخ بودن خارج بشه. به تعبیری مغزمون رو گرم نگه بداریم، جسممون رو گرم نگه بداریم. این خیلی میتونه کمک بکنه. نکته بعدی این که این مادر حتما بایستی که بتونه در رشد اولیه، رشد اولیه خیلی مهمه، در رشد اولیه، اون تقویت اولیه که بچه شکل میگیره، اینا رو همه کنار هم قرار بیه. حالا بخوام اینا بحث کنیم، خودش چند جلسه میخواد دیگه. من خیلی خلاصه عرض کردم.
بله، خیلی عالی، ممنون، متشکرم. تلفن بعدی ما از کشور افغانستان هست، آقا خانم خرمی. خانم خرمی سلام.
سلام
علیکم
خدمت شما، خدمت شما
میشنوید؟ بله بله، صداتون رو داریم، بفرمایید.
یک سوال داشتم، تاجیقا پسر سلستا.
صداتون یه مقدار ضعیفه خانم خرمی، بلندتر صحبت. یه مقدار بلندتر صحبت کنید، صداتون یه مقدار ضعیف میاد. بله بله بفهم.
ببخشید، گفتم پسرم 3 سال است، دیگه یک چی میخوره، هیچ اشتیا نداره، گپم کار نمیزنه. دیگه 9 ساله بوده که از رایزینا دیگه زیاد مونگاه پرم میکنه، پدر خدا میکنه، پدر خدا پرس میکنه. دیگه زیاد هر چیزه میشونه، نه تلویزیون باشه، پرس باشه.
من که تو دوستان صدای خانم خرمی خیلی بد میاد، صداتون خیلی ضعیفه و نامفهومه. فکر میکنم تماسمون باشه. باشه، سوال رو برای ما بگیرید از ایشون، برای ما بفرستید که من در قالب پیام این سوال رو بخونم. خصوصا تو سوال رو میفرستن، میتونیم بازم در رابطه با سوال خانم
بله
تراب بیشتر توضیح بدید.
ببینید، تو بحث این که فرمودن که تغذیه مؤثر هست یا نه، معمولا تغذیه هایی که در حقیقت حالت فصلی داره. قطعا اگر از خارج فصل قاطیش بکنیم تأثیر منفی خودش رو خواهد گذاشت. یه مثال ساده میزنم. مثلا الان از میوه‌جات فرض ها. الان فصلی است، مثلا در یک جایی خوزستان بود، همچی جایی
بله بله احواز.
بله مثلا تو خوزستان فرض الان فرض انگور هست، هندونه هست، بیاد پرتقال مصرف کنه. چون پرتقال مال فصلش نیست، اینجا یه نکته هایی داره، یک متاسفانه آسیب هایی داره، کمتر بهش توجه میشه. پس بنابراین بایستی که بحث غذای فصل رو توجه داشته باشیم که خارج از فصل خیلی قاطیشون
و با توجه به مکان هم باید این رو
بله با توجه به مکان. نکته بعد اینه که تو بحث تغذیه که مطرح میکنن، تو بحث قد، وزن و پوست بچه مؤثر هست. خب اینم این نوع تغذیه ها اگه بناس مصرف بکنن، اینا رو بایستی که باز مطالعه بکنن تو بحث قد و وزن و به اصطلاح پوستشون اندازه گیری های مشخص داره. یعنی فرض فرمایید که بایستی که الان این بچه وقتی متولد میشه 300 گرم مغز نیازه و میبایستی که در فرض فرمایید دور مچش چند سانت باشه، دور فرض فرمایید که سرش چند سانت باشه، کف پاش باید چند سانت باشه. خب اینا از همون دوره بارداری خصوصا تو ماهای اول و دوم نقش آفرینی میکنه.
درست.
نه اینکه تو ماهای بعدی نمیتونیم جبران کنیم، و این ماهای بعدی وظیفه‌های دیگری هست مادر باید انجام بده، خودش به زحمت نندازه، همون ماهای اول و دوم کارو یکسره بکنه، به طوری بنای خوبی، یه فونداسیون خوبی برای این رشد بگذاره. این طور موارد در حقیقت بهتر هست از مواد پروتئینی طبیعی بیشتر استفاده کنن. هرچی از پروتئین طبیعی بیشتر استفاده کنن موفق‌تر میشن. هرچه از مواد قندی کمتر استفاده کنن بیشتر موفق هستن. خب یه نکته است. اما نکته این که آیا خودش این مقدار غذا میخوره بیشتر مؤثره برای بچه، یا اینکه نه بیشتر رویش سالم نگه بداره برای بچه. عرضم اینجاست، هرچه که مادر آرامتر، شادابتر و اینطور بگیم امیدوارانه تر نسبت به این فرزند و نسبت به زندگیش وارد عرصه بشه، خداوند متعال طوری مادر رو قرار داده که تغذیه خودش رو به صورت کاملا تنظیم شده منتقل میکنه به بچه. مثال امروز ایشون میبایستی که فرض رطب مصرف بکنه، در کنارش باید حبوبات هم مصرف میکرد، مثلا این دیروز مصرف کرده، خداوند متعال طور این دستگاه گوارش رو قرار داده. امروزه میگن اگر این رو به صورت یه پالایشگاه میساختیم 400 هزار هکتار این باید تأسیساتش رو میگذاشتیم. خداوند متعال چی در وجود ما قرار داده؟ 400 هزار هکتار، نه 4 هزار هکتار. این تو دستگاه گوارش ما خدا الان قرار داده. تمام اینها پالایش میکنه، تصفیه میکنه، بازسازی میکنه، بعد از طریق در حقیقت خون مادر داره منتقلش میکنه به این بچه. پس اینی که ما بچه بخوایم این صالح بودن و سالم بودنش رو بیاریم، پس برمیگردیم به روحیه اصلیش اینه، تا اینکه بگیم فلان غذا خیلی حساس بشه.
درسته. بعد استاد آیا غذاهایی هست که حساسیت ایجاد بکنه و من داشته باشه؟
100% هست. ببینید مثل مثلا روب گوجه، خود گوجه فرنگی میتونه برای خیلی ها این حساسیت رو ایجاد کنه،
برای مادر یا برای فرزند،
هر دو. اینو باید حتما باید مراجعه بکنن به پزشکش که ببینه که از کدوم نوعشه. این یکیه. یا نوع دیگری که میتونه حساسیت را ایجاد بکنه، بحث الان آی رضوانی چیزی که فرمود من مطلب دیگری یادم افتاد، یکی از آمارهایی که خیلی مراجعه به ما میشه بحث نتوانستن خوردن آنچه که آرد یا گندم از جنس گندم توش هست، بچه ها زیاد شدن که نمیتونن بخورن.
بچه ها؟
بله. یعنی بچه که متولد شده الان اگر مادر فرض فرمایید یه چیزی بخوره، مثل اینطوری بگم، یکیش گندمه، یکیش مثلا لبنیاته، مادر اومده که لبنیات میخوره، این بچه دچار ریز 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 مثل چیزای
حساسیت
بله بیرون میده، قرمز میشه قسمتی از سر، قسمتی از جسم. این خیلی زیاد شده اخیراً. اخیراً که میگیم یعنی یه چند سالیست. چرا؟ چراش مهمه؟ دلیلش اینه که متاسفانه مواد فریز شده در سالهای اخیر مردم بیشتر استفاده میکنن. به این فرهنگ شده، اشتباهه. این موجب میشه، اینه کشف شده ها تو این قضیه که بحث کردن. هرچند بعضی از پزشکان میگن دلیل اصلیش روشن نیست، ولی در سایه بعضی از مطالب این مطالب اتفاق افتاده عرض میکنم. پس بنابراین غذاهایی که حساسیت داره حتما مشورت بکنن با پزشک خودشون، هرچند مشاورین هم تو این قضیه دستی دارن، میتونن، ولی بیشتر به پزشک شما.
خیلی عالی. پس تقریبا 3 دقیقه زمان داریم. خانم موسوی سوال کردن که پسرشون 3 سال دارن، خیلی شلوغ و بیقراره، همچنین توان صحبت کردن رو به صورت کامل نداره، یعنی بعضی از کلمات رو خیلی نامفهوم بیان میکنه. البته این نکته هم گوشزد کردن که در 9 ماهگی از راه پله به زمین افتاده.
خب مراحلی رو باید طی کرد. 1، بایستی که به نورولوژ کودکان این رو نشون داد، متخصص نورولوژی کودکان.
بله.
اگر واقعا پیدا نکردی به نورولوژی بزرگسال مراجعه بکنه، ولی این کار خاصه، تخصصیه. اگر اونا گفتن الهی شکر مشکلی نیست، خیالمون راحت شد، مرحله بعد نبرن پیش هر پزشکی، اما اگه اون نورولوژ باید باشه. بعد اون موقع اگر این نبود، مرحله بعدیه. مرحله بعدی این هستش که تو این سن که بیقراری داره ولی مفهوم دار صحبت نمی کنه، معنا و مفهومش این هستش که اون ملاجش هنوز صفر نشده. برای صفر شدن ملاجش ببرن به پزشک متخصص کودکان. خب اون یه دارو میده به تعبیری، حالا یا قرصش رو یا شربتش رو، چون در دوره کودکی این شکلی از آمپول استفاده نمی کنن، دلیلم داره برای این ملاج، حتما از این استفاده می کنن. بله اگر 4 سال بود ممکن است مراحل دیگر رو که از بکنه استفاده. پس این نکته مهمه، مراجعه بکنن به متخصص کودک که ببینن ملاجش صفر شده یا نه. اگر اینم گفتن مشکلی نیست، یا اگه مشکل بود درمان میشه دیگه، اگر نه مشکلی نیست، مرحله سوم. حالا مرحله سوم این هستش که این بچه در حقیقت از جمله بچه‌هایی هستش که یک ترسی در حقیقت نسبت به یک حیوان یا یک ترسی نسبت به یک مکان براش هست. این حتما کشفش کنن، اون مکان را یا اون حیوان را نسبت به اون در حقیقت آروم آروم آشتیش بدن. مثال اگر در مکان، فرض کنیم دستشویی تنها الان بره میترسه، یا نه ببرندش یه لحظه مادر اونجا غفلت کنه بیاد بیرون، اون ریشش رو رشد میده دوباره. خب این کار نکنن، واقعا بذارن تا لحظه های آخر کنارش باشن، تنها به هیچ وجه ولو برای یه تلفن جواب دادن رهاش نکنن. یا اگر نه مکانش رو فرض فرمان نیست بینه، گربه میترسه مثلا، از اون گربه بایستی که آشناش بدن.
خیلی عالی استاد، چون وقتمونم محدود هست، سپاسگزارم استاد، استفاده که مثل همیشه عالی بود. ممنونم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای این برنامه هم همراه ما بودید. التماس دعای خیر داریم تا برنامه بعد. با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل